أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. قبل شروع در بحث اظهار تأسف و تألم داریم نسبت به ارتحال فقیه والا مقام مرحوم آیت الله آقای حاج سید سعید حکیم رضوان الله علیه، و سبب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو خدمت اون بزرگوار تقدیم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله شروع سال تحصیلی جدید رو گرامی می‌داریم و خدای متعال رو شکرگزار هستیم که باز فرصت دیگری عطا فرمود که این سال تحصیلی جدید رو هم درک کنیم و انشاءالله توفیق اشتغال به علم و تفقه در دین و ما یتوقف علیه التفقه که اصول و مبادی فقه باشه انشاءالله دست بیابیم و بتوانیم انجام وظیفه کنیم انشاءالله. خب ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام که در رأس اون بزرگواران مولای من امام سجاد سلام الله علیه و زینب کبرا سلام الله علیها هستند. امروز هم روز سه‌شنبه است، متعلق به سه امام بزرگوار، امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم اجمعین هست. تبرک می جوییم در ابتدای سال تحصیلی و درس فقه به این کلامی که از اون وجود مبارک نقل شده و یک کلام سلوکی بسیار ارزشمندی است که محقق محدث قمی رضوان الله علیه در الانوار البهیه نقل فرمود. روی انه علیه السلام انه کان یقول، این کلامی است که پیوسته حضرت می‌فرمودند به حسب این نقل و ذهنها رو توجه به او می دادن. ان بین اللیل و النهار روزتون یرتعی فی ریاضها الابرار، بین شب و روز یک سرزمین پر از اشجار و نباتات و زیبایی های این چنین نیست که چرا می کنند در باغهای او و بستانهای او ابرار، چند سحرگاهان نه شب است و نه روز است، یک فاصلی بین شب و روز در ادبیات سلوکی حساب میشه. و یتنعم فی حدائقها المتقون، انسانهای متقی و پرهیزکار در باغهای این سرزمین و این روزه از نعمت برخوردار می شود. یه اینچین حالتیست، سحرگاهان یه اینچین فرصتیست. فد ابو رحمکم الله فی سحر هاز اللیل، دعبا ای استمر علی، استمرار بورزید مورد رحمت خدا واقع بشوید در سحر این لیل، در بیدار بودن این سحر این شبهایی که این نعمت درش فراوانه. و به چی؟ فد ابو رحمکم الله فی سحر هاز اللیل به تلاوت القرآن فی صدره و به تضرع و الاستغفار فی آخره. ابتدای سحر رو با قرآن، به تلاوت قرآن آغاز کنید و آخر او را به تضرع و استغفار در درگاه خدای متعال، که این تضرع به حدی نقش داره در ترقی انسان که خدای رحمان رحیم ودود غفور می فرماد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون، با همه مهربانیاش چون می بینه که اینا اون هدفی که باید بهش برسن نمی رسن که اندر بدون تضرع تو گرفتاری ها، تو شدائه، تو حتی الانبیا. در بعض روایات هست که سوال شد که این سید الشهدا علیه السلام با این عزتی که پیش خدا داشت، با این محبوبیتی که پیش خدای متعال داشت، این بلایی که و این ابتلایی که اصلا تحمل شنیدنش انسان نداره، چطور خدا راضی شد به این بلا؟ فرمود در اون روایت هست که چون مقاماتی بود که بدون این ایشون بهش نمیرسید. این از همون رحمتهاییست که ظاهرش آدم نمیفهمه رحمته، ولی باطنش از اون رحمتهای درجه یک. فلذا تضرع خیلی مهمه، خصوص در این شرایط و گرفتاری ها. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، به شکل تضرع زاری که در روایات هم وارد شده، در کافی شریف هست که تضرع را، خب تضرع بیشتر مربوط هست، اون رکن اصلیش اون حالت درونی و روحی انسان هست، اما در حال ظهورشه، ظهور بدنیش هم مهمه که این دوتا با هم جمع بشه. فرمونده است این است که تضرع این است که وقتی از خدا چیزی رو میخوایی، حالا با اون حالت درونی که داری، دست ها رو بالا ببری، دست ها رو بالا ببری. شما ببینید در سوره مبارکه کوثر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. وانحر در بعضی روایات تفسیر شده به این که یعنی دست ها رو در موقع تکبیر بالا ببر. این در مقابل اعطاء کوثر، خدای متعال از پیامبرش در مقام شکر اینو میخواد که فصل لربک وانحر. اینا یک یا در روایت دیگری است در کافیه شریف که این است که انگشت سبابه رو بیاری روبروی صورتت و به یمین و شمال بچرخونی، یعنی اینجور میکنه و حالت تضرع پیدا میکنه. و اذا ورد النهار فاحسنوا قرعه به ترک تعرض لما یرد و بکن به محقرات الذنوب. و شبتون که اینجوری سحره، شب رو که در سحرگاهش اینجوری عمل کردید، وقتی وارد روز میشید احسنوا قرعه به ترک تعرض، نیکو قرار بدید همسایگیتون، همراهیتون رو، قرعه او یعنی زمه و همراه او، همراهی خودتون رو با روز نیکو قرار بدید. به چه راهکاری؟ به این که این گناهان کوچک که به ذهن کوچک آدم خیال میکنه از اینا اجتناب بکن، همین گناهان کوچک. گاهی مثلا تو زندگی انسان یه گناهانی به چشمش نمیاد، همین گاهی زدن به یه بچه، حالا یه چیزی که اون بچه هست دیگه، حالا یه سیلیه گزا خدای نکرده بزن، یا دل یک کسی رو بشکنه، خانوادش بزنه، حالا یه روز یه چیز شده، قضای چی شده، حالا یه حرفی بزنه که دل او بی خود بشکنه، اینا یه چیزاییست که اینا به چشم ما نمیاد، اینه چه پیش خدا خیلی گاهی عظیمه. میفرماد از محقرات ذنوب، از این گناهان اینجوری به پرهیزید. فانها مشرفتون بکم علی قبائل العیوب، چون این گناهان صغیر و محقر شما را در آستانه عیوب بزرگ قرار میده. اما اگه کسی خودش رو تربیت کرده به جوری که حتی از اینا اجتناب داره، این یک صیانتی پیدا میکنه، یه مسئولیتی پیدا میکنه از اینکه آلوده به اون گناه ها بشه. بعد میفرماید و کأن الرحلت قد اضلکم، گویا کوچ کردن از این دنیا سایه‌شو بر سر شما افکنده، از غفلت بیرون میاد نزدیکه. و کأن الحادی قد حدا بکم، گویا اون چیزی که به انسان میچسبه چسبیده به شما، یعنی این مرگی که به انسان میچسبه گویا چسبیده. بعد فرمود جعل الله و ایاکم ممن اغبته فهمه و نفعه علمه، خدا ما را و شما را از کسانی قرار بدهد که فهم او، درک درست او نسبت به مسائل، او را مبرد غبطه دیگران قرار بده. وقتی دیگران میبینن غبطه میخورن، این جایگاه فهم رو هم نشون میده دیگه. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، همین محاسباته. و نفعه علمه، از کسانی قرار بده که دانشش، آگاهیهاش به اصول ببخشه. خیلی روایت و دستور و عمل سلوکیه جالبی است که در انشاءالله اول سال تحصیلی انشاءالله مورد توجهمون باشه و این سال رو انشاءالله به همین دستور و عملی که امام سجاد در واه نافدا فرموده ان انشاءالله سلوکمون همینجور قرار بدیم که اگر این توفیق برای ما حاصل بشود، اون وقت خواهید دید سای آینده همین موقع در چه انشاءالله مرتبه از قرب به خدای متعال و انشاءالله مقامات معنوی خواهید بود. خب بحث ما رسید در پایان سال تحصیلی گذشته به مسئله بیع فضولی. شرط چهارمی که فقهای بزرگ و شیخ اعظم قدس روح یا شرط پنجم به حسب بعضی از متون فقهیه مثل حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده اند اینه که صحت بی یعنی صحت منجزه فعلیه، که الان بخواد بی صحیح باشه و اثر بهش متردد باشه. این است که متعاملن مالک تصرف باشه، یا تعبیر دیگر نافذ و تصرف باشه، تصرفش رو نافذ باشه. مقصود است حالا مالک و تصرف، تصرف ناقل هست دیگه، نه تصرف. حالا ممکنه یک کسی مالک تصرفات غیر ناقله باشه، مثل مهمان اجازه بهش دادم بیاد بنشینه چی؟ نه، مقصود اینجا است مالک تصرف یعنی تصرف نقلی که بتونه اون رو منتقل کنه به دیگری. در اینجا ما در حقیقت سه بحث داریم. یک بحث این است که بحث کبروی، همین بحث که شرط صحت معامله به معنای صحت منجزه فعلیه که معلق بر چیزی نباشه، مشروط به چیزی نباشه دیگه، غیر از شرایطی که گفته شده، این است که نافذ باشه تصرف معاملیش و مالک تصرف باشه. این امر اول، امر کبروی. امر کبروی دوم این است که حالا اگه نبود اون معامله بالمره باطل است و که انلم یکن است و قابل تصحیح نیست، و یا این که نه قابل تصحیح و صحت تأهلیه رو داره که اگر اذن من له التصرف، اذن مالک تصرف، اذن نافذ التصرف ملحق به او شد، صحت فعلیه منجزه پیدا میکنن، که بحث فضولی برای این دومی. و مسئله سومی که اینجا داریم و بحث سومی که اینجا وجود داره این است که مالک تصرف بودن، نافذ تصرف بودن به چی حاصل میشه؟ به اینکه مالک غیر محجور باشه، وکیل مالک غیر محجور باشه، مأذون از طرف مالک باشه، ولی بر مالک باشه، حالا یا ولی قهری یا ولی شرعی مثل حاکم شهر. اینم که دیگه این بحث سغرابیست. توی این کتاب بی از سغرا بحث نمیشه، سغراش در کتاب متعدد جای مختلف بحث. اینجا از اون کبر، این دو کبرا بحث میشه که صحت فعلیه و منجزه توقف دارد بر اینکه نافذ التصرف باشه، مالک تصرف. دو، اگر مالک تصرف نبود، نافذ التصرف نبود، آیا اون معامله، اون عقد که اینجا بحثم اعم از بیعه، یعنی یه بحث کلی اینجا مطرح میشه، ولذا پوشش میده سایر ابواب معاملات را هم، مزاربه و مزارعه و مساقات و اجاره و صلح و حتی پرش ابواب مثل نکاح و اینا رو هم میگیره، که یه عقلی از کسی سر میزنه که اون مالک این کار نیست. حالا که مالک نبود آیا بالمره باطله یا نه؟ این دوتا بحث رو ما اینجا داریم. مرحوم امام قدس سره فرموده الخامس من الشرائط کونهما مالکین للتصرف فلا یقع المعامله من غیر المالک ان لم یکن وکیلا ان او ولیا کل اب والجد للاب والوسی انهما والحاکم کنارهاشو نگرفته نمیدونم چه. بعد فرمونده که ای معامله من المحجور علیل سفن او فلسن او غیر ذالک من اسباب الحجر شد این نافذ نیست. و در مسئله چهارم فرمونده معنا عدم الوقوع من غیر المالک للتصرف عدم النفوذ و تأثیر لا کونه لغوا ولو اجاز المالک عقد غیرهی اول ولی عقد السفی اول غرما عقد المفلس صح و لزم. در منهاج الصالحینی که دیگه از در حقیقت منهاج الصالحین من العلامه شروع شده، تبصره علامه، بعد زاد علی مرحوم محقق حکیم، بعد زاد علی محقق خویی، بعد زاد علی تلامذه ایشون که از علامه شروع شده، تبصره این هی توسعه پیدا کرده و بهتر شده. این عبارت محقق سیستانی دامزلو است. الرابع من شروط المتعاقدین ان یکون مالکن لتصرف ناقل. تصریح کردن اون تصرف اونا هم انصراف مثل ناقل داره، نه هر تصرفی گفتم مثل مهمان مثلا، نه که ان یکون مالکن لشی من غیر ان یکون محجورن ان التصرفی لسفهن او فلسن او غیر همان من اسباب الحجر او یکون وکیلن ان المالک او معزونن من قبله. این معزون تو عبارت تحریر نبود و خود اینم از صغرویه دیگه، که یعنی وکیلش نمی کنه ولی اذن میده، آیا کفایت میکنه یا نمیکنه. او ولیان علی، حالا ولی باشه، حالا چه ولی قهری چه ولی شد. فلو لم یکن العاقد مالکن للتصرف لم یصح البیع بل توقفت صحته على اجازت المالک للتصرف فان اجاز صح و الا بطل فصحت العقد الصادر من غیر مالک العین تتوقف على اجازت المالک و صحت عقد سفیه على اجازت الولی و صحت عقد المفلس الا اجازت الغرما فان اجازو صح و الا بطل و هازا و المسمى به عقد الفضولی. عقد فضولی یعنی عقد کسی که، این اصطلاح، عقد کسی که مالک تصرف نبوده. و المشهور بگید، حالا مسئله بعد. خب این به خدمت شما رو ثبت کرد. در معمول کتب فقها ها برای این شرط استدلال نشده، برای اون بحث دو کبرای دوم که حالا اگر مالک تصرف نبود بالمره باطله یا با اذن و اجازه درست میشه، سراغ اون رفتن و اون بحث. اما بحث اول که چرا مشروطه به این است که مالک تصرف باشه، مثلا شیخ اعظم ببینید که اصلا وارد این نشد. اول بزرگا امام هم رضوان الله علیه در بی همینجوره، محقق خویی همینجوره، این بحث رو نکردن، رفتن سراغ اون بحث. سرش چیه که این کارو کردن؟ سرش کمه وضوح دلیل این مطلب مسئله هست. چون به نظرشون وضوح داره دلیل این مسئله، به اون پرداختن. اما اون مسئله بعد که اگر نبود با اجازه بعد با لحوق اجازه درست می شود یا نه، اون مسئله ایست که احتیاج به استدلال داره، فلذا هم برای صحتش ادله فراوان اقامه شده، هم بر بطلانش. ولی در این حال ما حالا به طور ایجاز و اختصار ادله این شرط رو هم ذکر کنیم که چرا ما میگیم مشروطه. بله، نظریه یعنی قریبه به بداهت البته، ولی خب حالا
این ضرورت به شرط محموله به نوعی.
حالا از حالا ببینیم چرا. ببینید یه قسمتی از یعنی ادله که میشه اقامه کرد برای بطلان عقد فضولی، یعنی عقد فضولی که لم یصدر من المالک للتصرف، بعدا شیخ به ادله اربعه تمسک کرد: کتاب، سنت، عقل، اجماع. که باید اضافه کرد به او سیره، سیره عقلا، سیره متشرعه، شش تا دلیل.
که صحت تعاقلی هم نداره؟
بله؟
که صحت تعاقلی هم
نداره؟ بله. برای بطلانش که حتی با اجازه بعد میگه به ادله اربعه، یا قول به ادله سته میگیم عقدی که لم یستر من مالک تصرف ولو لحق اول اجازه باطلان، به ادله اربعه یا ادله سته. خب همه اونا پس این اصل این مطلب هم اثبات بتونه بکنه دیگه. اون دلیلی که میگوید با اجازه هم باز باطله، به طریق اولا اونجایی که اجازه ملغش نشده باطله دیگه. پس همون ادله که اونجا میاد و ما همون ادله که اونجا خواهد آمد تفصیلش اونجا بیان کردن و اینا در قول به بطلان عقد فضولی اونجا بیان خواهیم کرد. که حالا اشارتاً عرض میکنم، مثلا از آیات کریمه چیه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل. خب یه نفری که اجنبی است و کسی که مالک تصرف نیست، حق این تصرف ها رو نداره، خب این بیاد بفروشه یا بخره، هر دوشون اینجوری باشن یا یکیشون اینجوری باشه، قهرن چیه؟ این باطل دیگه، این باطل عرفیه. اگه گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل یعنی باطل عرفی، خب این باطل عرفی اندلو پس شامل صدر آیه است. اگر باطلم باطل واقعی باشه، خب باز چون احاله شده فهم باطل واقعی به عرف به خاطر اطلاق مقامی، پس من عرف باز تصدیقش اینه و حرفش اینه که این باطل است. بنابراین با این آیه میشه تمسک. روایات فراوان، اما سنه روایات فراوانی است که لا تبع مال سندک، یا روایاتی که از حضرت مهدی سلام الله علیه است که بعضی اراضی هستش که از زیعلا یجوز ابتیاؤها الا ان مالکها او به امرهی او رضا منه، یا صحیح محمد ابن مسلم فی ارض به فم نیل اشتراها رجل و اهل الارض یقولون هی ارضنا و اهل الاستان یقولون من ارضنا فقال لا تشترها الا به رضا اهلها. بله.
اونجا
حالا میگم که بحثش وارد نمیشه، اونجا لا تبع مال لیس اندک یعنی نه اینکه پیشت باشه،
یا نه حتی قدرت تسلیم.
بله. یعنی آره، یعنی اون که کنایه از این است که یعنی تصرف نمیتونی بکن. حالا اینا بحث داره البته، حالا بعضی روایات که اونجا ذکر شده بحث داره. لا بیع الا فی ملک، اون ملک رو اگه معنا کنیم یعنی مالکیت تصرف، نه اینکه رابطه ملکیت داشته باشه. و اما پس کتاب و سنت، عقل، عقل هم گفتن که تصرف در مال غیر ظلمه، به اون راضی نیست، نمیخواد. شما علی رغم رضایت او و میل او بیاید منتقل کنید به دیگری و اینم تو اعتبار شهر و عقلا بگن درسته، رفت دیگه، اون ظلمه. این یه تقریره برای عقل که معمولا اینجور تقریر، همینجور تقریر کردن که حالا میاد بده. یه تقریر هم دیگه این است که هرچون مرد لازم میاد امنیت هم بمیره. اگه بناست که هر کی بتونه الان یه کسی، ما اینجا نشستیم خونه زیدو بفروشیم بگیم درست، اونم بیاد مثلا یه تو اصلا امنیت در برقرار نمیشه، ناامنی برقرار میشه، اختلال ایجاد میشه. و اختلال خودش چیه؟ اختلال نظام که با او دیگه اون اهدافی که خلقت برای اونه میرسه. خب اینا پس عقل هم دلالت بر این میکنه. اجماع هم که خدمت شما رو سرد که گفته شده، حالا این اجماع میشه استناد کرد بهش بعد از این ادله نمیشه اینا دیگه. پس اون ادله اربعه ای که شیخ اونجا همینا رو اونجا فرموده، اینا اصل این مسئله رو اثبات میکنه. علاوه بر اینا خب سیره عقلا هم هست دیگه، سیره عقلا عالم، گمان نکنم در عالم جایی پیدا بشه که کسی که اگر آمد بایه یا مشتری یا متعاقده در ابواب دیگه، اصلا مالک اون کار در نزد اونا نیسته، اونو صحیح نمیدونه. حالا اختلاف ممکنه در اینجا باشه که کی مالکه کی مالک نیست، اون بحث صغروی ما داریم، کبرا بس. اونی که مالک این تصرف نیست، این اتفق علیه العقلاء و سیره کل عقلای عالم بر اینه. و فلسفش هم روشنه، فلسفش هم همون از همون مسئله عقلیه که اختلال نظام لازم میاد، زندگی امکانه چی نداره، همون امر عقلیشون اینجا باعث شده که این سیره شون هم بر این باشه. من این سیره در مرعا و منظر معصوم خب رد نشده. اگر ما در باب سیره گفتیم چیزی که همه ی عقلا هم برش هستن احتیاج به امضام نداره در بحث سیره، این اتفاق از مثالهای همون یکی از مثالهای همون مسئله است که ما اینجا نمیخواد زمیمه بکنیم که در مرعا و منظر معصوم بلان اینا. سیره متشرع هم که واضح بر این مسئله هستش، از اینا صرف نظر کنیم که اینا عدلی است که اونجا اقامه میشه، از اینا هم صرف نظر کنیم، باز میگیم و اون اینه که خب ما برای صحت معامله دلیل میخوایم. اگه دلیل نداشته باشه مثالات الفساد حاکمه. کل ادله نفوذ و صحت انصراف داره از اون بیعی یا اون شرایی یا اون معامله ای یا اون عقدی که از غیر مالک تصرف سر بزنه. و بچه انصراف هم همین امر عقلی و همین امور ارتکازی و ایناست که کجا حل الله البی شاره میخواد دیگه حل الله البی ولو از یه آدم اجنبی نسبت به مال دیگری بدون اذن او و رضایت او، بدون اینکه این ولایت او داشته باشه، وکالت از او داشته باشه یا چه باشه. حل الله البی من عین صدر و من علی شخص صدر راجع به انصراف در معلومه اینو نمیگیره. وقتی نگرفت صرف نظر از اون عدلم بکنیم اصالت الفساد حاکم. پس بنابراین این شهر ولو نسبت به صغریاتش که کجا مالک تصرف ممکنه بحث باشه، اما از حیث کبروی یه بحث مهمی اینجا هست که حالا تو این کلمات معمولا مطرح نیست و اثر مهمی هم داره، اینه که خب بگید مالک تصرف باید باشه. درست، مالک تصرف شرعی باید حتما باشه، یا همین که مالک تصرف عرفی بود کفایت میکنه؟ مالک تصرف عرف، مثلا یکی از جایی که این بحث ثمره میده در همین شخصیت‌های حقوقی مستحدث است. میگیم که آها مردم الان یه شخصیت حقوقی درست میکنن، یه ممثل خودشون برش قرار میدن، آیا این کفایت میکنه؟ اینا مالک تصرف عرفیه. اگر بگی باید مالک تصرف شرعی باشه، خب میاد میگه اول کلامه، چه دلیلی داریم برای اینکه شارع اینو ولی این کار قرار داده؟ یا مثلا از مرحوم شیخون الاستاد قدس سر رو نقل میشد که ما دولت و مالک میدونیم، از این جهت مناقشه نداریم، اما ولایت او را بر تصرف دلیل نداریم. ممکنه مثل سبی شیرخاری باشه که مالک هست، به اسم ممکنه اموالی به او برسه یا، ولی خودش ولایت بر تصرف نداره، تصرفاتش نافذ نیست تا بالغ نشه، ولی اون که ممیزم بشه. یه عده میگن آقا ما نمیگیم دولت مالک نیست، صلاحیت مالکیت رو نداره، ولی میگیم دلیل نداریم برای اینکه شارع قبول کرده ولایت اونا رو.
قبول کرده ولایت اونا
رو، بله بله، یا جعل کرده،
یعنی مالک نمیدونه.
نه مالک میدونه، اما میگه مهجوری. بله بله، آره مهجور میدونه،
یعنی از اسباب حج دولته.
بله نه، اسباب حج دولت نیست.
اگه اسباب حج را
نه حج، نه بابا حج غیر از اینه.
مانع از تصرف
برادن چیه؟ این است که او ولی ولایت در او قرار ندهد. مثل سبیه یه غیر باله.
میدونم، پس سبب اضافه میکنم دیگه، این دولت بودن رو سبب میذارم واسه حج.
یعنی نه سبب شما نفرد،
یه امر اضافه میخواد
موضوعه. خب اینم به خدمت شما عرض دارد که، ولی اگر بگیم آقا اونی که در اذهان عقلا هست موجب انصرافه ادله نفوذ معاملات و عقود هست، این است که هر جو مرز درش باشه هر کسی، این معنا نداره که شارع بیاد نافذ قرار بده، صحیح قرار بده. اما اگر در چارچوب عقلاییه، خب چرا حل اللولو نگیرتش؟ چرا عفو بالعقود نگیرتش؟ چه بچی برای انصراف و عدم شمول هست؟ اون جایی که از اجنبی بالمر سر بزنه همچین استیحاشی و استبعادی است که موجب انصراف میشه، چون به اختلال نظام می انجامه، به عدم امنیت می انجامه.
ظلمم در همون مورد
و اونجا هم زن. اما جایی که نه، چارچوب داره، عقلا میگن آقا این مالکه، این ولی امر این کاره، این مالک تصرفه، خب اینجا چه اشکالی داره بگیره؟ و اگر ما اینو گفتیم، وقتی این زحمت که ما باید مسبقا اثبات کنیم که این ولایت شرعیه داره، ثم بیان بگیم، این دیگه لازم نداره. بله، قوت داره پیش من این مقاله که ما این حرف رو بزنیم، یعنی و این رو بگیم که مالا این کفایت میکنه. حالا برای این شرط چهارم علا قول بعض فقها، یا این شرط پنجم علا قول بعض دیگر، این دلیلش واضحه و این بحث روشنه. این بحث هم حالا اینجا باز کردیم تا ادله رو که بررسی میکنیم اینا ببینیم که چجوری خواهد شد. خب شیخ اعظم قدس سر رو قبل از اینکه وارد بحث فضولی بشود دو تا مسئله هم ترک کرده، بلکه سه تا مسئله. یکی اینکه در خود واژه فضولی، تعریف فضولی اینا که و اینا رو وارد نمیشیم چون اینا مهم نیست و به مطالعه و قبلا خوندنش واگذار میکنم. یه بحث اینه که آیا این صحت تأهلیه‌ای که ما در بیع و در عقود قائلین و با اجازه لحوق اجازه از من له تصرف، صحت تأهلیه به صحت فعلیه تبدیل میشه، آیا در مورد ایقاعات هم هست یا نه در مورد ایقاعات باطل بالمره است وقتی که از غیر نافذ التصرف سر بزنه؟ این یه مسئله که شیخ رضوان الله علیه اشارتاً ازش گذشتن، ولی علمان هم امام قدس سر رو مفصل و هم محقق خوبی مفصل وارد این بحث شدن قبل از ورود در بحث بزرگ. دو، این که در جایی که مالک اذن نداده ولی راضی قلبا، آیا اینجا فضولی اینجا یا نه این معامل سعیه؟ ولو فضول نداند، خیال میکنه که داره، ولی واقعا اون راضیه. شیخ تقویت فرموده که این موارد میتوانیم بگیم معامله صحیحه و اون شخصی که واقعا راضی بوده بین خودش و خدا باید این معامله صحیح بدونه و آثار صحت رو بار کنه و اینم مسئله مهمیه که همین که بدونیم اون راضیه. یکی از چیزایی که حل میشه به واسطه این ای بدونیم راضیه، تصرف در سهم امام علیه السلام. خب ما با مال حضرت میریم نام میخریم، غذا میخریم، چه میخریم، زندگی. اگه بگیم رضایت با اون مقدماتی که حالا آقایون بیان میفهمن که میدونیم حضرت راضیه، پس بنابراین این اذن و فلان و اینا نداره، وکالت و لنبای این ادله لازم نبگردیم. همون ادله کلامی که به ما میگه حضرت راضیه همون کفایت میکنه برای صحت. اینم بحث مهم نیست که علمین رضوان الله علیه ما دنبال کردن قبل از ورود در بحث فضولی. ما انشاءالله طبعا لهما این دو بحث رو انجام بدیم، اگرچه اون بحث اول جاش بود که بعد از بحث فضولی مطرح کنن که ما واقف به ادله بشیم ببینیم اون ادله اینجا میاد یا نمیاد. فرضا ناچار شدن یه مقداری حرفای اونجا رو اینجا تکرار کنن، ولی که حالا چون دیگه بالاخره مقدم داشتن و اگر ما متأخر بذاریم شاید اصلا فراموش بشه و چون بنامون هم هست که طبق همین تنقیح پیش بریم و فرمایشات امام رضوان الله علیه ما، از این جهت انشاءالله فردا بحث جلسه بعد ما این است که آیا فضولی در ایقاعات جریان دارد یا ندارد. و سلام علیکم.